یکی از محصولاتی که یادش هم شیرینه خرماهای دیار ماست که استان ما هرمزگان در صادرات این محصول در انواع و طعم‌های مختلف رتبه دوم رو در کشور داره که امیدواریم با صنایع تبدیلی دانش‌بنیان در عرصه مواد غذایی صادرات این محصول بیشتر هم بشه. ازتون دعوت میکنم گزارش آقای مهر رو بشنوید.
یک بار دیگه سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند برنامه شبهای ایران. خدمتون عرض کنم که اومدم به یکی از فروشگاه های عرضه محصولات و فراورده های خرمایی در شهر بندرعباس. اجازه بفرمایید از بین بالغ بر دوده فکر میکنم حالا حداقل خرماییش رو حساب کنم 20 رقم خرما، خرمای خاصویی، پیارم درجه 1، مرداسنگ، حلاوی و حالا اسم بعضی هارم نمیدونم زاهدی رو گفتم یا نگفتم، نه خرمای زاهدی هم احتمال هست، حالا من خیلی نمیشناسم، اجازه بدید من به جای شما عزیزان یه دونه خرما رو بردارم و اجازه بدید باقلوای طبیعی جای همه شما دوستان شنونده خالی. بریم سراغ خانم بزرگواری که از کارشناسان فروش هستن. سلام.
سلام،
حالتون چطوره؟
مرسی.
شما چند سال تو کار خرما هستید؟
من الان که اینجا شاغل هستم نزدیک دو سال و نیم هستش.
دیگه انواع و اقسام خرما رو میشناسید؟
بله.
خرمای اول این قرمز رنگ چی اسمش؟
اینا الان فصل رطب هستش، رطب خنیزی هست، حلیلی هستش، قربانیه، خاصویی هستش.
کدوم از اینها صادراتی هستن؟
صادراتی بیشترین خرمای صادراتی که همه میشناسن پیارمه، ولی بعد از پیارم خرمایی که منطقه بندر هست خاصویی هستش و مرداسه.
من این سری خرما رو دارم میبینم که شما اینا هستش رو جدا کردید که احتمال با دستگاه این اتفاق افتاد، این کار انجام شده و داخلش رو مغزهای خاص گذاشته مثل مغز پسته، مغز بادام. میخوام ببینم که اونها هم برای صادراتی درسته؟
بله، خرمای پیارم که به جز پیارم خرمای مرداسنگ هم هستش برای صادرات با مغز پسته، بسته‌بندی صادرات کادویی هستش. پیارم با مغز گردو، بادوم و پسته، اینا هم بازم بسته‌بندی کادویی صادراتی داره.
خب حالا بحث صادرات فقط خرما هست یا خیر شما محصولات دیگه هم دارید؟
بله، محصولات دیگه فراورده‌های خرمایی هستش که خیلی برای صادرات استفاده میشه، مخصوصا شیره خرما که شناخته شده است ما از گالونای بزرگم برای کشورهای خارجه مثل قطر، امارات، آلمان، سوئد اینا استفاده میشه، ولی به جز شیره خرما، کرم خرما، خمیر خرما، فراوردهای دیگه مثل سس خرما، شهد خرما، همه فراوردها قابل صادرات هستش و الان کارخونه ما این کار رو انجام داره میده.
بسیار هم عالی است. در واقع فرصت‌های صادراتی در استان هرمزگان فقط محدود به خود خرما نیست، بلکه هم کار فراوریش انجام میشه، هم محصولات جانبی هست، ترشی‌های مخصوص و ترشی‌های محلی هست که یا به صورت صنعتی و کارخانه‌ای به اصطلاح تولید شده و یا خانگی هست، شیرینی‌هایی که بر پایه خرما هست و یا محصولاتی که میشه گفت با برگ درخت خرما، برگ نخل که در زبان محلی به اونها پیش گفته میشه، مثل زنبیل و سینی‌های خاص، عرض کنم خدمت شما دیوارکوب خاص، قندون خاص، جعبه های هدیه جا شکلاتی و همه و همه. یعنی این چیزی که خدمت شما دارم عرض میکنم شاید 1% از توان و ظرفیت خاص صادراتی استان هرمزگان باشه که به الحمدلله رو به رشد است و مدتی است ما شاهد هستیم داره این اتفاق خوب میافته. خیلی متشکرم از اینکه این گزارش رو شنیدید.
این از خرمای جنوب. حالا از محصولات صادراتی شهر و دیار شما بگیم که به 10942 برامون پیامک فرستادید. سلام، شکوهی هستم. محصول صادرات ما تخم هندوانه است از گنبد کلاله. ممنونیم از شما. با سلام به مجریان عزیز، جوادی هستم از رفسنجان. محصول ما پسته می باشد. به به، پسته رفسنجان که دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خسته نباشی خدمت مردم عزیز زیار استان بندر عباس. من مامورز ادرانی از استان پاش هستان دارا روستای هربدان هستان آباد پدم. میوه های صادراتی ما خرما و پرتقال می باشد. با کمار و تشکر و قدردانی خدا حافظ. شب بخیر. خدا حافظ.
ممنونیم از شما. سلام به شبهای ایران. خسته نباشید. محصولات شهر ما عدس، نخود و گردو. رامین آبیارکی از کنگاور، شهر زیبا. درود بر شما. سلام به شما. محصولات کشاورزی و شهر و روستای ما که همشون صادراتی هستند، مثل گوجه و انار از ارسنجان. این پیامک رو میفرستم. سپاسگزاریم از شما. خرما، میگو و ماهی قباد و حلوا سفید و خرمای کپکاف صادراتی هستند به کشورهای دیگر. حجت خسروانی از برازجان دشتستان. متشکریم از شما.
استان ما خراسان شمالی، شمالی ترین استان همین استان خراسان شمالیه. بعد چیزایی که صادر میکنه گوجه، زمینیه، پیاز، زیاد داره. تا دلت بخواستن زبانه شمال ترین استان هر چیزی چیز. بعد مردمانی هستن با فرهنگ گنجینه، فرهنگ و معرفت این خود این مردمانی هستن زحمت که جان ما برای مهمون در میشه. یعنی یک چشمه آیو پیغمبر داریم که 5 کیلومتری هفته این یک ساعته. خیلی جای دیدنی بیشقارداش داریم، یک پاک تفریح بیشقارداش با من معروف ها. مردمانی کرد ترک و ترکمن تا ترکمن هستن اینجا زندگی میکنن. فارس کرد کلمان، خود کلمان خراسان، خراسان شمالی. من یوسف باقی از خراسان شمالی.
ممنونیم از شما. امشب بیشتر صدای آقایون رو شنیدیم. انشالله که سلامت باشن. حتما در نوبتی کاری شبانه هستن. بهتون خدا قوت میگیم. اما به پایان برنامه امشب رسیدیم. فردا شب همکارانم از استان یزد انشالله در خدمت شما هستن. عزیزان، دنیا پر از نشونه های خوبه. حواسمون باشه گمشون نکنیم. همیشه چند تا از این نشونه های خوب رو توی مشتمون نگه داریم واسه روزایی که لبخندمون داره کم رنگ میشه. هنوز هم این دنیا ارزششو داره که مشتمون رو برای اونایی که دوستشون داریم باز کنیم. چشمک ستاره های آسمون نوید دهنده درخشش تک به تک روزهای آینده است. روز و شبهاتون رو خوب زندگی کنید، اونجوری که باب دلته. ممنون که همراه ما بودید. همراهی شما افتخاری بود برای همه ما در رادیو خلیج فارس. زندگیت رو بسپار به خدا. خدا بهترین حافظ و مهربانترین مهربانانه. حق یارتون و شبتون به خیر و نیکی.
ایلام، سرزمینی با قدمت.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین.
هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن
از طریق ماهواره بدر
برنامه های رادیو اردبیل را بشنوین.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما رو در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
اردبیل.irib.ir
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن. پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819000.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان. بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان می زردبیل رادیو سنو پخش بهیدین از هستم زیش ریسیس ممنون اختوست لرسیزین همراه روزا خاطر انشالله که برنامه لردن استفاده لیفسیز و توجه زی جلب لیفتی ادامه برنامه لنه خدمت و سلاخ و تقدیم الاسم چطور شب و مولی برنامه.
کتاب شب با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. شب گذشته اولین قسمت از رمان پارک جوراسیک نوشته مایکل کرایتون رو با ترجمه علی ایساری کسمایی شنید. دکتر آلن گرانت به همراه همکارش دکتر الی ساتلر برای بازرسی پارکی که جان هاموند در جزیرهش برای حیوانات ساخته میرن. کار آلن و الی پژوهش درباره دایناسورهاست. اونا در پارک جوراسیک با گروهی از دایناسورها مواجه میشن که زندن و حرکت میکنند. هاموند اونا رو مطمئن میکنه که این دایناسورها گیاهخوارند. حالا از شما عزیزان دعوت میکنم قسمت دوم رمان پارک جوراسیک نوشته مایکل کرایتون و ترجمه علی ایساری کسمایی رو بشنوید. مجموعه اصلی یک محوطه بزرگ بود که با حصار دیگری از بقیه پارک جدا شده بود. داخل آن سه ساختمان وجود داشت که هر یک به وسیله یک پیاده رو به دیگری راه داشت و کارگران در همه جا مشغول کار بودند. آنها داشتند ساختمان‌ها را تکمیل می‌کردند. کارهایی مثل تمام کردن دیوارها، نصب میله‌ها در پنجره‌ها و غیره. هنوز کارهای زیادی باقی مانده بود. فقط یک قسمت کامل شده بود که آن هم در واقع یک ساختمان درست و حسابی نبود. بیشتر شبیه استبل یا زندان بود. آقای هاموند آنها را به بزرگترین ساختمان برد. اینجا مرکز بازدید کنندگان بود. در سرسرای ساختمان دو اسکلت عظیم از دایناسورها را داشتن نصب می کردند. یک تیرانوسوروس و یک براکیوسوروس. وقتی اعضای گروه از داربست رد شدند، هاموند شروع به توضیح دادن درباره پارک کرد. اینجا بزرگترین و سرگرم کننده ترین پارک جهان میشه. منظورم این نیست که فقط برای سوارکاری بیان اینجا. ما جاذبه های زنده و جاندار و حیرت آوری ساختیم که توجه همه رو جلب میکنه. حالا شرط میبندم که میخوایم بدونین این دایناسورها از کجا اومدن. خب همه اینا یه بخشی از معجزه تولیده. ما دایناسورا رو از نمونه‌های خونی ساختیم. الی پرسید: نمونه خونی 100 میلیون ساله دایناسورا رو از کجا آوردین؟ آقای هاموند در حالی که گروه را طرف یک سالن تئاتر راهنمایی می‌کرد گفت: بهتون نشون میدم. وقتی همه در سالن نشستند، چراغ‌ها خاموش شد و بعد فیلمی روی پرده ظاهر شد. یک کاراکتر کارتونی که شبیه دو قطعه تناب گره زده بود پدیدار شد که می گفت: من دی ان ای هستم و از خون شما میام. خون شما میلیاردها رشته دی ان ای داره. یه رشته مثل من طرحی برای ساختن یه موجود زنده است. من نمونه اولیه‌ای هستم که نشون میدم هر چیز چطور رشد میکنه. حالا به من توجه کنین. میلیون‌ها سال پیش پشه‌ها روی زمین زندگی میکردن، درست همینطوری که امروز زندگی میکنن، و درست مثل امروز اونا از خون حیوانات تغذیه میکردن. دایناسورها از جمله این حیوانات بودن. گاهی پشه های دایناسورها را هم نیش میزدن. چنین پشه‌ای روی درختی نشست و به شیره اون چسبید. بعد از گذشت مدتی طولانی شیره درخت سفت شد و به یه فسیل تبدیل شد. درست همونطور که استخونای دایناسورها فسیل شدن. این فسیل که کهربا نامیده میشه، پشه رو دقیقاً به همون صورتی که دایناسور رو نیش زده بود حفظ کرد. کهربا میلیون‌ها سال به همون شکل موند تا یه روز که دانشمندای پارک جوراسیک از راه رسیدن. اونا خون دایناسور رو از تن پشه خارج کردن و ماجرا شروع شد. اونا دی ان ای وحشتناک رو به دست آوردن. اما هنوز حلقه‌های مفقودی وجود داشت و دانشمندا اون شکافا رو با دی ان ای قورباغه پر کردن. چرا این کارو کردن؟ برای اینکه شباهت زیادی بین اونا وجود داره. اون وقت دی ان ای رو توی یه تخم خالی شترمرغ قرار دادن و مدتی بعد یه بچه دایناسور به دست آوردن. ناگهان میله‌هایی از بالا روی صندلی‌های تئاتر افتاد و صندلی‌ها را به حرکت درآورد. آلن و دیگران به ترتیب از میان درهای خودکار به آزمایشگاه برده شدند. اتاق آزمایشگاه در نوری عجیب اشعه ماورای بنفش که ده ها تخم شترمرغ را در بر گرفته بود غوطه بر بود. آلن میله روی صندلی خود را به سرعت عقب کشید و شتابان طرف یک میز رفت. روی آن میز یکی از تخم‌ها داشت باز می‌شد. لحظاتی بعد کله کوچک یک دایناسور بیرون زد. آلن فریاد کشید: نگاه کنین! و دیگران همه به سرعت طرف او رفتند. آقای هامون در حالی که می‌خندید گفت: دوست دارم موقع تولد هر دایناسور حاضر باشم. یان مالکوم دکتر ریاضیات که همراه آنها بود گفت: اما نمیتونی. نظرت راجب تولد دایناسورا در دنیای خارج به طور وحشی چیه؟ همون جواب داد: همچی اتفاقی نمیتونه پیش بیاد. میدونی همه دایناسورای اینجا ماده هستن. یان که حرفش را باور نکرده بود پرسید: از کجا میدونی؟ واضحه که نمیتونی چیزی مثل اینو کنترل کنی. زندگی رو نمیشه کنترل کرد. زندگی آزادانه پیش میره، رشد میکنه. زندگی همیشه راهی پیدا میکنه. در این زمان آلن بچه دایناسور تازه متولد شده را در دست گرفته بود. مثل یک مارمولک زرد رنگ با نوارهای قهوه‌ای رنگ بود. آلن حیوان را با وسایل آزمایشگاه اندازه‌گیری کرد. استخوان‌های پشتش را شمرد و فکر کرد: نه، این نمیتونه از این نوع دایناسور باشه. هیچ کس همچین شانسی پیدا نمی‌کنه. بعد پرسید: این از چه نمونه ایه؟ آقای هامون جواب داد: این یه ولوسیراپتوره. آلن در حالی که صدایش اندکی می‌لرزید پرسید: مگه راپتورم پرورش می‌دین؟ می‌دونین که این یه گونه ای از دایناسورهای گوشتخوار شکارچیه که از اون به عنوان خون‌آشام‌ترین شکارچی تاریخ زمین نام برده میشه. هامون لبخند زد. دایناسورهای گوشتخوار را در آشیانه حیوانات در مجموعه نگه می داشتند. آلن به سرعت طرف مجموعه رفت و دیگران هم پشت سرش به راه افتادند. آقای هاموند در حالی که سعی می کرد آلن را به مرکز بازدید کنندگان برگرداند گفت: ما در نظر داشتیم دایناسورهای گوشتخوار را بعد از نهار بهتون نشون بدیم. اما آلن مصمم بود که این دایناسورها را فوراً ببیند. او خیلی به حصار نزدیک شد، اما مراقب بود با آن دست نزند. آلن هیچ راپتوری را ندید. گیاهان و درختان جنگلی که خیلی رشد کرده بودند، آشیانه این دایناسورهای گوشتخوار را حسابی پوشانده بودند. در همین لحظه آلن یک جرثقیل گولاسا را دید که داشت یک جانور درشت‌اندام را داخل آشیانه راپتورها می‌انداخت. آلن زیر چشمی نگاه می‌کرد. حیوان شبیه یک گاو نر بود و بسیار وحشت‌زده به نظر می‌رسید. پاهای آن هنوز با یک تناب زخیم به جرثقیل وصل بودند. وقتی حیوان را به پایین انداختند، پاهایش به شدت می لرزید. سپس حیوان پشت چند درخت ناپدید شد و تناب شل شد. ناگهان تناب مانند قلاب ماهیگیری در لحظه به دام افتادن ماهی تکان شدیدی خورد. سپس چرخید و به هر طرف پیچید، در حالی که گیاهان جلو و عقب می رفتند. ابتدا صدای ناله های جگرخراش و سپس صدای خرد شدن چیزی در فضا پیچید. لحظاتی بعد همه چیز آرام شد. جرثقیل تناب را بالا کشید. در انتهای تناب چیزی نبود. گاو خورده شده بود. همه حاضران در سکوت فرو رفتند. بیش از آن ترسیده بودند که بتوانند چیزی بگویند. صدایی وحشت زده گفت: راپتورا باید نابود بشن. رابرت مولدن رئیس بازی‌های پارک پشت سر آنها ایستاده بود. قیافه‌اش سخت در هم رفت و ادامه داد: اونا از 8 ماهگی خونخواری را آغاز میکنن. سرعت یوز پلنگ را دارن. نزدیک به 100 کیلومتر در ساعت میدوند و پرش‌های عجیبی دارن. آلن پرسید: باهوش هم هستن؟ مولدن جواب داد: خیلی زیاد. آقای هاموند دستایش را به هم زد تا همه به او توجه کنند و گفت: درسته، ولی ما اقدامات امنیتی لازم را انجام دادیم. حصارهای برقی را داریم و همه پنجره‌ها را با نرده فولادی محکم می‌کنیم. خلاصه اینکه همه چیز تحت کنترله. حالا کی گرسنه است؟ همگی نهار را در مرکز بازدید کنندگان خوردند. پس از نهار هیچ کس از جایش تکان نخورد. همه داشتن درباره پارک حرف می زدند. دونالد گنارو، وکیلی که برای بازرسی آمده بود، با خوشحالی گفت: پول کلونی نصیبمون میشه و میتونیم هر چی رو که بخوایم داشته باشیم. دیگر هرس و آز جای ترس را گرفته بود. آقای هاموند با ترش‌رویی به او نگاه کرد. منظور او از ساختن پارک فقط پول درآوردن نبود. او اینجا را برای عاشقان دایناسورها ساخته بود، برای کودکان. او مشتاقانه به حرفای دیگران گوش میداد. یان مالکوم به او گفت: خطر را نمیبینی؟ تو از قدرت علم همونطور استفاده کردی که یک بچه که تفنگ پدرش رو پیدا کرده از اون استفاده میکنه. تو نمیدونی چه چیزی خلق کردی. بعد خانم دکتر الی ساتلر رشته سخن را در دست گرفت و گفت: سوال اینه که درباره یک سیستم منقرض شده چقدر میدونی؟ آقای هاموند ناراحت و عصبانی شده بود. دو متخصص میگفتند که پارک او شکست میخورد و دکتر آلن گرانت هم پس از مدتی تفکر قطعا نظر آنها را میپذیرفت. دایناسورها و انسان با هم؟ هیچ کس نمیدانست چه اتفاقی خواهد افتاد. در همین هنگام از بیرون صدای بوغی شنیده شد. آقای هاموند از جایش بلند شد و گفت: شما چهار نفر وقتی به دیدن پارک میرین، دو نفر شما را همراهی میکنن. او امیدوار بود گردشی در پارک جوراسیک نظر آنها را عوض کند. پس ادامه داد: شاید لکس و تیم کمک کنن که حالتون جا بیاد. آرن پرسید: کی؟ آقای هاموند نوه های خود را صدا کرد و آنها به داخل اتاق آمدند. تیم، پسری 9 ساله، و الکسیس، خواهرش 12 ساله به نظر می رسید. آقای هاموند ضمن معرفی آنها گفت: در واقع مخاطبای اصلی و واقعی ما بچه هستند. آلن با خود فکر کرد: اینجا هم بچه ها؟ مثل اینکه قرار نیست هیچ وقت دست اونا خلاصی داشته باشن. کمی بعد جیپ برقی در مرکز بازدید کنندگان آماده بود. جیپ ها تقریبا مثل قطار بر روی ریل حرکت می کردند. تیم که در کنار آلن منتظر سوار شدن به جیپ بود، به آلن گفت: من کتاب شما رو خوندم دکتر. تیم با چشمای از حدقه در اومده به این دکتر دیرین شناس نگاه میکرد. این پسر بچه 9 ساله عاشق دایناسورها بود و دکتر آلن گرانت قهرمان او بود. تیم پرسید: شما واقعا فکر میکنین دایناسورها به پرنده تبدیل شدن؟ آلن با لکنت زبان جواب داد: خب چند نوع از اونا ممکنه تکامل پیدا کرده باشن. این بچه داشت او را عصبی میکرد. سعی کرد از او دور شود، اما تیم مثل کنه به او چسبیده بود. آلن چند بار جیپ ها را دور زد به این امید که او را گم کند. بالاخره همگی سوار جیپ شدند و آلن نفس راحتی کشید. تیم با خواهرش لکس و وکیل گنارو در جیپ جلویی نشستند. آلن با خانم دکتر الی ساتلر و دکتر یان مالکوم در جیپ دوم بودند. آقای هاموند با آنها گفت: ما اینجا از اتاق کنترل حیوانات رو تماشا میکنیم. جیپ ها حرکت کردند. از دروازه های بزرگ آهنی گذشتند و چند ثانیه بعد در جنگل بودند. صدایی از بلندگوی دو جیپ شنیده شد که میگفت: به پارک جوراسیک خوش اومدید. گنارو داخل جیپ اول دکمه های مختلف یک ویدیو را فشار می داد ولی به نتیجه دلخواه نمی رسید. برای همین هم غرغر کنان گفت: نمی دونم این کامپیوتر چه عیبی پیدا کرده که نمی تونم اونو کار بندازم. لکس توضیح داد: اون یه سیستم سیدی رامه، و خودش کنترل آن را به دست گرفت. تیم گفت: این خواهر من خوره کامپیوتره. لکس حرف برادرش را اصلاح کرد و گفت: من عاشق کامپیوترم. در این هنگام اتومبیل ها توقف کردند. آنها به بالای یک تپه رسیده بودند. زیر پایشان مزرعه ای بود که رودخانه ای از وسط آن می گذشت. صدای ضبط شده ای می گفت: سمت راست را نگاه کنید، یک گله دایناسور می بینید. نام آنها دایلوفوسوروس است و گوشتخوارند. این نوع از دایناسور سمی است و با سم شکار خود را نابینا و فلج می کند تا نتواند ببیند یا تکان بخورد. همه سرنشینان به پنجره اتومبیل ها چسبیده بودند. آنها گرچه صداهای مرموزی را می شنیدند، اما حتی یک دایناسور هم نمی دیدند. پس از چند لحظه انتظار ناامید کننده، اتومبیل ها دوباره به راه افتادند و از تپه بلندی بالا رفتند و سرانجام در حاشیه یک دشت بزرگ و باز توقف کردند. حصاری بلند جلوی اتومبیل ها قد برافراشته بود و علائم خطر همه جا به چشم می‌خورد. اینجا اقامتگاه مخصوص گونه ای از دایناسورها به نام تیرانوساروس رکس بود. بار دیگر همه سرنشینان دو اتومبیل برای اینکه بهتر بتوانند حیوانات را ببینند جابجا شدند، اما خبری نبود. هیچ تیرانوساروس رکسی به چشم نمی‌خورد. آنها دوباره با ناامیدی سر جاهای خود نشستند. دکتر یان میکروفونی را که او را به اتاق کنترل مربوط میکرد به دست گرفت و از آقای هاموند پرسید: خیال نداری تو این گردش دایناسوری به ما نشون بدی؟ در حالی که اتومبیل ها به راه خود ادامه میدادند، عالم که از پنجره اتومبیل به بیرون خیره شده بود فکر کرد چیزی را در آنجا میبیند. آنجا در انتهای دشت بیرون از حصار چیزی را دید که میجنبید، اما جیپ ها در حال حرکت بودند. عالم میبایست بداند چه چیزی را دیده است، برای همین در ماشین را باز کرد و به بیرون پرید. الی با تعجب گفت: آلن، و او هم بیرون پرید. یان با خود گفت: مثل اینکه نظریه هرج و مرج عملی شده. هیچ کس نمیتونست پیش بینی کنه که چنین آدمایی از یه ماشین در حال حرکت بیرون بپرن. سپس خود او هم از ماشین پیاده شد. به زودی همه ی آنها از ماشین ها پیاده شده و دنبال آلن گراند از تپه پایین میرفتن. در اتاق کنترل آقای هاموند همه چیز را روی صفحات ویدیو تماشا می‌کرد. چند دستگاه ویدیو در اتاق وجود داشت که هر یک بخشی از پارک و همه دایناسورها را نشان می‌داد. پایانه‌های کامپیوتر هم در این اتاق بود. این پایانه‌ها همه چیز را تحت کنترل داشت. ویدیوها، تلفن‌ها، برق حصارها و همه سیستم‌های امنیتی پارک. پارک جوراسیک تحت کنترل کامل آنها بود و وجود آنها باعث شده بود که این اتاق شبیه اتاق کنترل عملیات و مأموریت یک سفینه فضایی شود. اما با وجود این، اتاق کنترل هنوز تکمیل نشده بود. تکنسیان‌ها همه جا حضور داشتند تا اطمینان حاصل کنند که همه چیز درست کار می‌کند. اینجا و آنجا نردبان‌های متعددی به چشم می‌خورد. مولدن برای اینکه بتواند خود را به آقای هاموند برساند، کابل‌ها را کنار زد و این خبر را به او رسانید: سازمان هواشناسی ملی میگه طوفانی در این جهت در راهه. طوفان میتونه خطرناک باشه و ما باید گردش این افراد رو در پارک متوقف کنیم. ری آنولد، سرتکنیسیان، سرش رو با نگرانی تکان داد. او در گوشه نشست تا در کنار آقای هاموند از صفحات ویدیو همه چیز را تحت نظر داشته باشد. سپس مطالبی را یادداشت کرد و در حالی که به اتومبیل‌های برقی نگاه می‌کرد گفت: چراغ‌های جلو شکسته. این کامپیوتر هم هنوز درست راه نیفتاده. آقای هاموند دنیس ندری متخصص کامپیوتر را احضار کرد و گفت: دنیس، زندگی این آدم ها دست توه. ناگهان چشمای او از تعجب و وحشت گشاد شد، زیرا آلن و دیگران را از صفحه ویدیو دید که دارند از جیب‌ها خارج می شوند. دنیس ندری علاقه‌ای به گردش کنندگان در پارک نداشت و مشکلاتی که در سیستم به وجود آمده بود هم برایش مهم نبود. حالا وقت اجرای برنامهش جهت دزدیدن نمونه‌های DNA دایناسورها برای شرکت دایتسون بود. او در ویدیوی مقابل خود یک کشتی را می‌دید که در اسکله پهلو گرفته بود. کشتی در آبها به جلو و عقب رانده می‌شد. سپس ندری دکمه دیگری را فشار داد و صفحه عوض شد. حالا صفحه ویدیو یک در فولادی را نشان می‌داد که روی آن نوشته شده بود ورود ممنوع. ندری می‌دانست نمونه‌های DNA دایناسورها پشت آن در نگهداری می‌شود. ندری برنامه خود را در فکرش مرور کرد. از کار انداختن سیستم امنیتی، گذاشتن نمونه‌ها در جعبه قلابی خمیر ریش، رفتن با اتومبیل به اسکله و تحویل دادن آنها به کارگر کشتی. کارگر نمونه‌ها را به دایتسون می‌رساند و دایتسون بقیه پول را به او می‌داد و ندری ثروتمند می‌شد. ندری گوشی تلفن را برداشت و با کشتی تماس گرفت. مسئول کشتی به او گفت: ما مجبوریم از اینجا بریم. طوفان داره نزدیک میشه. ندری گفت: تا 15 دقیقه دیگه خودم رو میرسونم. او میدانست باید منتظر بازگشت آلن و دیگران بماند، چون اگر قبل از آمدن آنها سیستم امنیتی را خاموش میکرد ممکن بود همه آنها را به دردسر بیاندازد. اما ندری وقت نداشت و برای او پول از همه چیز مهمتر بود. پس طرف کامپیوترها برگشت و وقتی متوجه شد که کسی متوجه او نیست چند دستور را وارد کامپیوتر کرد. لحظه بعد یک جعبه قرمز پدیدار شد که داخل آن یک کلمه بود: اجرا. دوستان عزیز، آنچه شنیدید قسمت دوم رمان پارک جوراسیک نوشته مایکل کرایتون. شما دوستان عزیز می توانید با مراجعه به سایت رادیو تهران برنامه کتاب شب رو همواره در دسترس داشته باشید. www.radiotehran.ir نشانی اینترنتی ماست. تا شب آینده که بخش دیگری از این رمان رو تقدیم حضورتون کنیم، همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
شادان اودالان ارفان نفسه حیات مهرسنه یایان ürek نغمسه گوزمان اللرین ویگارلی سسه سوالان یوردونون دانشار دیلی اردبیل رادیوسو
AM موجودا 1512 کیلوهرتز FM ده 94 ممیز 1 مگاهرتز.
حضور با سعادت روزا سلام مرزیلی و خردبیل رادیو سنان و پخش باهیدین و البته چه رادیو نمادان دا محصر روز دواروخ آیین شغان دونوالی برنامانین باز پخش و تکرار حضور روزا تقدیم و لازاخ جزل روز جملده جلمشتی چه رویالاروزی خیالاروزی ازوز جزلدون اجار بله اولماسا آیی بیچرس سیزه از رویالارنان جزلمقنده شدود آزاخ سیزه آیین شغانده برنامه‌سنو باز پخش نشده
گجنین سسی سهرل سس او سسن ساحلنده بیری منی گزلی یلکنلرم دمانلرده اصول آی گجلر
Seni gördüm Ayşe'nda Künlümü verdim Ayşe'nda Yine gel bize
بسم الله الرحمن الرحیم گوزلیکلر خالقی مهربانلار مهربانی وارلیق عالمینین یارادانی تایسیز پروردگارین گوزل آدینان عزیز و حرمتلی شیدنلر سلام گجز خیر اولسون Ay Işığında bərnaməsinin Ərdəbil Radiosundan huzurunuza təqdim edirik dostlar. Bu bərnaməni eyni zamanda digital girəndələrinizdən radio nəma tariqindən də eşidə bilərsiniz. Gecə Ay Işığında bərnaməsində ayrı bir kitabı huzurunuza tanıtdıracağıq. İnşallah ki, fürsət eləyəsiniz və bu dəyərli kitabın oxumağına müvəffəq olasınız. Bu bərnamədə hər bərnamə kimi şeir və musiqi bəxşində eşidəcəksiniz. Siz mehriban dostlarımız da eləyə bilərsiniz, bərnamə ilə təmasda olasınız və oxuduğunuz kitabları bizə mərifi eləyəsiniz. 3381-9000 nümrəli telefon və 30452 pəyam nümrəmizdir. گرامی دوستلار اردبیل رادیوسی و آی اشقیندا برنامه‌سین اشیدیسیز امیدیمیز وار سیز ده بیزینن یولداش اولاسیز برنامه‌نین اول دقیقه‌لریدی قبل از اینکی موضوع بحثیمیزا وارد اولاق مد نظر اولان کتابی خدمتیزا معرفی الیک برنامه‌نین اول دقیقه‌لرین یاراشدیراق بیقته گوزل موسیقینن آقای حسین بابایانن سسینن آیلی گزه عنوان لمحن تقدیم علی خدمت زد.
Güzeldir bu güzel aynı geceler. Ne güzeldir bu güzel aynı geceler.
Ne güzeldir bu güzel aynı geceler. Ne güzeldir bu güzel
aynı geceler. Ayağı al bunu da herden çatanda daha da güzellenir aşmak tutanda ayağı al bunu da herden çatanda daha da güzellenir aşmak tutanda denizin dalgaları aşk uzatanda kalmayın bende keder ay ışığında parlak ulduz köy yüzünde üzülüp dinlece ay ışığında parlak ulduz ne güzeldir bu güzel aynı geceler. Ne güzeldir bu güzel aynı geceler.
Ne güzeldir bu güzel aynı geceler. Ne güzeldir bu güzel aynı geceler.
Ne güzeldir bu güzel aynı geceler. Ne güzeldir bu güzel aynı
geceler.
Aylı gece unvanlı güzel mahni huzurunuza takdim oldu. Ay ışığında bernamesinde ağay Hüseyin Babayan'ın sesiyle. Ümidimiz var inşallah beğenmiş olasınız ve kalan dakikalarımızda bizle hemçinan yoldaşlık eliyasınız. Bu gece için seçtiğimiz kitap değerli bir romandı. Ağay Mehrdad Sidqi'nin yazdığı eser Ab Nabat Heldar. Bu kitap Muhsin adlı bir uşağın diliyle rivayet olay ki kardeşi cenk cibhelerine gidipdi. Muhsin dastanın ravisidi. Beş başlı bir ailenin ahır uşağı. Onlar böyük neneleriyle birlikte Bocunurdun qədimi məhəllələrinin birində yaşaylar. Bu romanın qalibində ittifaq düşən maceralar sərasər tənz və gülmə ilə eyni halda cibhələr və poşt cibhədə olan əzm, iradə və həmasədən rivayət edir. Sizil defa-i müqəddəsdə İranın bütün şəhərlərində hakim olan həmasə fəzası bu kitabın maceralarında əyandı. Fərq eləmək, Ərdəbil ola, Tehran, Xuzistan ya Xorasan ustanları. İranın hər şəhri və ustanı müstəqim ya qeyri-müstəqim cəngdə səhim olmuşdu. Biri xanabada əzasının huzuru ilə, biri mali ilə, biri köməkliklər və poşt cibhədə çəkdikləri zəhmətlərlə və biri də müstəqim öz huzuru ilə bu romanda cəngdə qeyri-müstəqim huzuru olanlar və mərzdən uzaq olan şəhərlərin əhalisinin hissu hali bir-birinə oxşaydı. Nəbat Hildar romanında yazıcı nişan verir, mərdum necə təhrim, bombaran və təhmil olan cəngə baxmayaraq, şadlıq və nişatla yaşayırlar. Nəbat Hildar müqavimət halında gülər üzlü İranlıların rivayətidir ki, bu tarix hamıya xatirə olub və istilahda bir nostaloji kimin bütün İranlılara öz şirinliyin hifz eləyibdi. Komik və tənz moqiyyətlər hər fürsətdə özün görsədik və sadə maceralar, gülməli səhnələr yaradı ki, oxuyan üçün ya bir xatirədi, ya da inanılmalı bir moqiyyətin hissin biri. Əziz dostlar, Ay Işığında bərnaməsinin eşitməli və cəzzab bölümlərinin biri şeir və musiqi bölümüdür. Və zaman o zaman olub ki, biz şeir və musiqi bölümünü təqdim eləyək huzurunda.
Zülfünlə məni quşəy zindanə apar Ya ki yanmaqlığa rəfətlə şəbistanə apar Ahım ah üstə fuzun oldu Çəkəm mən bu qəmi Layiq olsam gözəlim Şəmrə pərvanə apar عکس رخسار و قاب ایلدم از سینم من ای گن آغلر من محوالم درمان آپار بوی پیراهن یوسف له انیس هلماغ چون گجا یعقوب و گل کلبه احزان آپار پرده ستری کنار ایله گرم گل ازوی سنده یعقوب و مست اتمه ی پیمانه آپار داش ürəklər dəlinər ahım oxunatsam əgər mümkün olsa məni zəncir ilə hər yana apar sinəm üstün gəziri ah ilə qəm qafiləsi səndə təcil ilə qurbanı və meydana apar